که اونا را استخدام میکنن مجبور هستن دروغ نوشته کنن. خودم دیدیم بارها در سی‌وی هایی که دوستان نوشته کردن 3 سال تجربه کاری در این نهاد، 3 سال تجربه کاری در آن نهاد و اون نهاد هم رفیقایشان بوده، دوستا، فامیلا بوده، شماره از اونا را نوشته کردن و بعدش به خاطر ثابت کردن اون دروغ به اون رفیق، فامیل خود میگن وقت برات زنگ آمد برش بگی که ما 3 سال اینجا با تو کار کردیم یا 2 سال کار کردیم.
شبیر رسولی یک تن از جوانانی که دکانداری می کند می گوید چندین بار به ادارات مختلف مراجعه کرده است، اما نداشتن تجربه کاری باعث شده است تا قبول نشود و مجبور شده است حالا فروشندگی و دکانداری کند.
بیشتر که ما مراجعه کردیم، سیوی خود دادیم، تنها دلیل عمدهش همی بود که ما تجربه کافی نداشتیم، از خاطر قبول نشدیم. چون زمینش مساعد نباشه، وقتی اینا ما را قبول نکنن، ما چطور میتونیم که تجربه کار حاصل کنیم؟ فعلا ما امیدوار هستیم که در آینده چون این زمینه برای ما مساعد شود که حداقل ما یک اندازه کار کنیم، یک کارآموزی باشه که ما کار کنیم و تجربه حاصل کنیم، بعدن که ما راه پیدا کنیم در دایره دولتی. تو شرایط هم خطر ایجاب میکنه که ناچار هستیم ما، چون مصارف درس و تحصیل و اینا.
کریم الله ابراهیمی میگوید زمانی که یک نهاد اعلان کاریابی میدهد باید جوانان را به طور کارآموز استخدام کنند و به جوانان فرصت تجربه کاری را نیز فراهم بسازند.
اول اینکه تمام امکانات و وسایل موجود در دانشگاه هست کافی نیست تا بتونه که بر از دو در قسمت تجربیش رول موثر ادا کنه. بنان تمام مشکلات موجود در دانشگاه وجود داره. زمانی که نادها اعلان کاریابی میتن و محصل بعد فراغتش میره که یک وظیفه انجام بده و سیویش به یک نهاد تحویل میکنن، باید حداقل برای تجربه کاری از اون مدت 4 ماه یا اضافه تر از دور باید فرصت بدن تا تجربه کاری را در خود همون نهاد دولتی یا خصوصی حاصل کنند.
عبدالفرید احمد، سخنگوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی میگوید ما برای جوانان زمینه دوره‌های آموزشی را فراهم می‌کنیم و اما هستند جوانانی که به تازگی از پوهنتون‌ها فارغ می‌شوند و خود را به بست ریاست کاندید می‌کنند.
یک تعداد جوانای ما زمانی که از می پانتون فارغ میشن واسطه ریاست خود کاندید میکنن. ما برنامه کارآموزی بر از اینا داریم و برنامه کوتاه مدت آموزشی داریم. ما میال تقریبا حدود 2.5 ساعت معسل تازه فارغ شده پانتونای مختلف در بخش های مختلف کمیسیون کار میکنن، هم آموزش میبینن، هم کار میکنن و هم یک مقدار معاش که مزررت روزمرگی از اونا را رفع بکنن و ما برشان میدیم. در صورتی که اونا 6 ماه اینجا کار بکنن، معادل 1 سال تجربه کاری در تمام ادارات خدمات ملکی حساب میشه.
اینکه چرا یک تعداد ادارات بالای جوانان باور ندارند و به دلیل نداشتن تجربه کاری استخدام نمی شوند و اینکه برای حل این مشکل جوانان و ادارات چه کرده می توانند، در این مورد همکارم رویا معدومی با اجمل پیمان، مشاور مسائل کاری، مصاحبه ای را انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
میشه بر ما بگوین که بسیاری از جوان ها با وجود که تحصیلات عالی خود به پایان رساندن ولی وقتی به ادارات مراجعه میکنن استخدام نمیشن به خاطر ای که تجربه کاری ندارن. آیا اینا استعداد ندارن؟ آیا مشکل در ادارات هست؟ مشکل در کجا هست؟ عوامل از این چی هست؟
موضوع استخدام و انتخاب یک رشته کاری یک موضوع است که بسیار مغلق و پیچیده است و ادارات و همچنان اشخاص، افرادی که تحصیل میکنن، اینا هر کدام افکار و توقعات مختلف داشته باشن. ما میتونیم موضوع را از دو بود ببینیم. یکی از بود اداره ببینیم. ما نمیتونیم اداره را مشخصا یا اداره خصوصی یا ادارات دولتی را به این قانع بسازیم که اونا یک شخص را که دفعتن فارغ شده از پانتونا اونا رو بگیرن به یک مقام بسیار بلند استخدام کنن. فکر کنین کسایی که فارغ میشن از پانتونا، اونا اکثرشان تجربه کاری نمی داشته باشن و همچنان اعتراض نیست که هیچ کدام از یا بالاخره به یک وظیفه به یک شغل نمی رسن. بعد از کوشش تلاش می رسن. خب بعض مسائل دیگه هم در افغانستان است، موضوع شناخت است و واسطه است و حق تلفی که پاره ما نمیتونیم چم پوشی کنیم در جامعه ما. اما اگه ما مشخصا تکنیکی صحبت کنیم، این است که تمام نهادها در حقیقت فرد استخدام نمیکنن، مهارت هاش استخدام میکنن. شما در کدام بخش مهارت دارین و چه رقم میتونین که به یک اداره شما این قناعت بتین که ایتو مهارت های شما دارین که مطابق با اون نیاز اوناست؟
خب چی باید شوه؟ این مشکل باید چه قسمی حل شوه؟ یعنی رای حلش چی است؟
یکی خب پانتون ها و خود وزارت تحصیلات عالی اینا باید سر کریکولم خود کار کنن تا مواد کریکولم و تدریسی که در پانتون ها صورت میگیره مطابق تقاضای مارکت باشه. ما شما میبینیم که خصوصا در پانتون های دولتی تدریسی که صورت میگیره بدر بخور مارکت فعلی نیست. پانتون های خصوصی خوب هستن، کریکولم شون تا حد عیار شده با تقاضای مارکت، اما پانتون های دولتی اکثرا درسایشان کریکولم شون اما مسائل بسیار سابقه هستن. یک بخش کاری است که تمام نهادهای تحصیلات عالی اینا باید امرای مارکت کار، امرای امو نهادهای بزرگی که در مارکت کار استخدام میکنن ارتباط بسیار نزدیک داشته باشن، با هم دیگر صحبت کنن، ببینن که تقاضای اونا چی است، از مسئولین، از کسایی که میخوان استخدام کنن چی اونا توقع دارن، توقعات اونها باید دیده شود و بالاخره در کریکولم یا نصاب تحصیلی گنجانیده شود. دومی که نهادهای استخدام کننده باید با سطح معیارهای بسیار بنلی خود عیار بسازن در قسمت استخدام، اکثرا یک تجربه عمومی میباشه، یک تجربه خاص در یک رشته میباشه و دیگر تجربه بسیار مشخص تر در چوکات یک نهاد میباشه که داشته باشین. شما اگر بسیار یک محاسب خوب باشین از یک اداره به یک اداره دیگر اگر تبدیل هم شوین بازم یک زمان مدت را در بر میگیره تا شما هم فضا و طرز کارکرد اداره جدید یاد بگیرید، ولو که تجربه تان هر چقدر باشه. خود نهادهایی که استخدام میکنن اونها این موضوع را مد نظر بگیرن، برنامه‌های کارآموزی خود بسیار خوب عیار بکنن که کارآموزی به شکل یک چیزی نباشه که یک محصلی که نو فارغ شده بیاید اونجا یک شش ماه سپری کنه بعد از یک سرتیفیکیت بگیره که من شش ماه اونجا بودم. در اونجا یک بخش منتورشپ است، باید یک کارآموز برای یک امرای یک کارشناس یا کسی که سابقه دار اونجا کار کرده یک جای بشینن کار کنن تا در مدت شش ماه یک سال که می دوره کارآموزی است محصل بتونه چیزایی رو واقعا یاد بگیره و اونجا در کار دخیل شوه.
خب در این قسمت خود جوانا باید چی کار بکنن؟ مثلا بسیاری وقتا زمینه کارآموزی برشان مساعد نیست، تجربه کاری هم ندارن و لسانس میشن، اینا باید چی بکنن تا اینا استخدام شون از طرف ادارات؟
خب یکی از کارهایی که قدم میتونن، خب اول مثلا موضوعات را که باید یاد بگیرن جوانا که مخلص سوانی خود باید چرخم نوشته کنن، میتونن تجربه بسیار خوبی را که دارن بعد کسا در خلاص سوانی خود تورور نشته میکنه که هم استخدام کننده هیچ متوجه از اون نمیشه. دومی که مثلا در جریان اوقات فراغتی که دارن جوانا برن یکم جای رضاکارانه کار کنن، در بعضی نهادهای خصوصی برن کار کنن، در نهادهای دولتی این جوهای رضاکار هستن، در بخش تعلیم تربیت کار میکنن، اونها اکثرا نسبت کمبود بودجه نمیتونن که افراد استخدام کنن، اما میتونن فرصت های کاری را برای جوانایی که رضاکارانه کار کنن مهیا بسازن، اونها برن اونجا چند روز کار کنن یاد بگیرن، اونها میتونن در خلاص سوانه خود سی وی خود من حیث تجربه کاری ذکر کنن. و دوم جوانا وقتی یک وظیفه را مثلا تارگت قرار میدن که در رابطه با خود ارگان یا نهاد اما شغل وظیفه باید معلومات بسیار خوب داشته باشه.
شنونده های گرامی، برنامه هوای تازه را همکارم رویا مدومی تهیه کرده و من بکتاش امینی برای شما تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست، من نسیم شفق خدمتتان سلام عرض میکنم. جناب صدیق صاحب خوش آمدین. هوای کابل، مشخصا شهر کابل که شهر 5 یا 6 میلیونی گفته میشه، چگونه است؟
هوا در کابل فعلا وضعیتش خوب نیست، یعنی برای ما قابل نگرانی است. مردم باید تدابیر داشته باشند، تدابیر بگیرند از لحاظ صحی و وقایوی که در این رابطه اداره ملی حفاظت محیط زیست روزانه شما میبینین که روی برنامه‌های آگاهی عامه و از اینا کار میکنه.
حتما مقیاس سنج یا مسنجشی که میشه آلودگی هوا مشخصا در کابل چگونه است، چه مقیاسی وجود داره؟
ببینین در همین رابطه امیال هم که ما شما صحبت میکنیم به پیش روی کمپیوتر شما به سکرین میبینین، به همین لحظه تا ساعت 10 صبح امروز هم وضعیت آلودگی هوا نسبت به ساعت 12 شب تقریبا بیشتر از 70% پایین آمده، ولی باز هم امیال هم که ما شما صحبت میکنیم از حالت استاندارد کده آلودگی هوا از امو معیار استاندارد کده نسبتا بلندتر است. یعنی امو کیفیت ذرات معلق اگر ما شما ساحه وزیر اکبرخانه در نظر بگیریم که در اوج دستگاه سفارت امریکا وجود دارن، اگر ما او را در نظر بگیریم معیار کیفیت هوای افغانستان 75 میکروگرم فی متر مکعب ذرات معلقی که قطرشان 2.5 میکرون است، ولی امیال در این ساحه نشان میتند بیشتر از 100 میکرون نشان میتند در امی ساحه. با می ترتیب ارقامی را که ما هم توسط دستگاه های خود داریم در اینمی فصل عمدتاً بیشتر نشان میتند.
ببخشید آقای صدیقی، حالا گزارش رسانه ها که گفته میشه کابل از آلوده ترین شهرهای جهان است یا مبدل شده به آلوده ترین شهرهای جهان، شما اینو میپذیرید؟
دمیج شما ببینین امیال هم گراف هم میبینین، هر ساعت شما تغییرات میبینین، فوق ده قابل ملاحظه است تغییرات، چون طبیعت است. در طبیعت چیزی نیست که زیر کنترل انسان باشه و ایر منظم به مو یک حالت نگاه کرده بتانیم. شما 12 شب ببینین تا به 600 میکرون رسیده، ولی امیال ببینین که ما شما بحث میکنیم 11 است و اما ارقام ساعت در نشان میده تا به 100 رسیده، یعنی 5 چند پایین آمده، 50% پایین آمده.
اما آیا در کدام شهر دیگه جهان، حتی دهلی که چند روز پیش گفته میشد که وضعیت بسیار وخیم بود، آیا در این حد رسیده که در 12 بجه شب در کابل میرسه؟
بالکل رسیده. شما ببینین باز در اوجه دیگه سیستم از ایر ویژوال که مو ارقام نشر میکنن، شما اونا را ببینین به مراتب از کابل کرده، هم تهران و هم دهلی، بیجنگ و دیگه شهرها، لاهور شما میبینین که به نزدیکی ما هستن، اونا به مراتب از ما که در حالت وخیم تر قرار میگه. شما که گفتین که آیا کابل قبول میکنین که در جمله 10 شهر آلوده است، به نمی خاطری تفصیلات دادیم، نه خیر نه. شما میبینین که اینمی ارقام هر لحظه تغییر میخوره. برای یک ساعت شما میبینین که کابل در درجه 3 میآید، ولی یک ساعت بعد، دو ساعت بعدش میبینین بیخی از ردم میبراین. بنابراین این شرایط طبیعی است، ولی دیگه شهرها را اگر شما ببینین برای 24 ساعت، برای 48 ساعت، برای 72 ساعت در عین کیفیت هوا قرار میگیرن. اونوا را باز ما گفته میتونیم که از جمله دومین یا سومین یا چهارمین شهر آلوده جهان است.
پس سنجش شما چی است که شهر کابل اگر مقایسه شوه با شهرهایی که شما از یاد کردین، مانند تهران، مانند لاهور در پاکستان، مانند دهلی پایتخت هند، چی مقایسه میتونیم بکنیم از او؟
آلودگی هوا را داریم مثل که اونا دارن، مشکلات داریم، چون کابل به شکل غیر پلانی انکشاف پیدا کرده. در این فصل آلودگی هوا بنابر عوامل طبیعی و انسانی زیاد میشه، ایره ما میپذیریم. اما اینی موضوعی که در یک ساعت کابل در یک درجه بندی که او هم ارقام درست نیست، ارقامی را که ایر ویژوال میگن، چون دستگاه فیزیکی ایر ویژوال در کابل ندارن، او رده بندی از اونا هستن که میگن به رده دوم آمد، سوم آمد، که او را ما قبول هم نداریم. اونا انالیسیس یا تجزیه و تحلیل ساتلایتی انجام میتن که او ارقام دقیق و درست نیست.
پس ما در چی رده قرار داریم؟
بنابراین ما از لحاظ آلودگی هوا شهر کابل از جمله شهرهای آلوده است، اما ای که در کاتگوری اول بیایه یا دوم بیایه ایره ما نمیپذیریم.
حتی در 12 بجه شب که شما گفتین که آلوده ترین وضعیت را داشته میباشه، هم در رده بندی نمیاد؟
من باز براتون میگم که شاید بر از اونم دو ساعت، یک ساعت، سه ساعت بیاین، ولی در حالت تغییر است. ما چرا اینمی را اصرار میکنیم، قبول نمیکنیم؟ به این خاطر که این برای 24 ساعت نمیمونه کابل در اینمی رده.
چرا در شب زیاد میشه امی آلودگی هوا و پسان صبح به خصوص ساعت 10 یا 11 باستا به شام کم میباشه؟
تشکر، بسیار سوال خوب و تکنیکی. شما میبینین که شهر کابل در اینجا، ما پیشترم گفتم که هم عوامل طبیعی تاثیر خود داره در این فصل سال و هم عوامل انسانی. عوامل انسانی شمیز که ترانسپورت زیاد میشه، کانجسشن پیدا میشه، یعنی تراکم زیاد میشه، ذرات معلق و دودی که از وسایل نقلیه میاد، این هم کمک میکنه به آلودگی هوا. بر علاوه از این شما میبینین که در امی تایم صبح و در تایم شب در افغانستان سیستم هم اینطور است که به خاطر تسخین و گرم کردنشان، بخاری و مرکز گرمی و تمام وسایلی که به خاطر تسخین است، در اینمی دو تایم وقت روز چالان میشن، اینا را روشن میسازن و اینا هر کدامش امیشن یا مو نشر گازات و ذرات به هوای کابل دارن. دوم ای است که در این فصل سال درجه حرارت بسیار آنند در شام هم پایین می آید و در صبح هم آنند پایین می آید، که این پایین آمدن درجه حرارت به نام ترمال انورژن یک پدیده در اینجا واقع می شه. یعنی با هر قدر که ما شما ارتفاع گرفته بریم از سطح زمین باید درجه حرارت کم شود، اما در این فصل سال اینمی درجه حرارت با ارتفاع گرفتن زیاد میشه. اینمی علت میشه که ذرات معلق در بالای کابل حبس بمانند و ایر به شکل بلانکت یا به شکل کمپل در گرد را گرد کابل ما شما میبینیم. ما در اینجا در پلانی را که ساختیم در اینجا ما 13 سکتور شناسایی کردیم که در او تقریبا 51 مورد منابع آلودگی هوا است که فابریکات است، باز در پالی از داشای خشت است، ریگریشن ها هستند، زیاد موارد است، ولی عمدترینش اینمی 3-4 مورد.
شما این پلان چه وقت ساختین؟
این پلان برای اولین بار بود که چنین پلان از طرف کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورد تصویب قرار میگیره. به تاریخ 16 اسد 1398 تصویب شده و از اونمو وقت تطبیق از او ادامه داره. یعنی ما نششته بودیم که بان زمستان بیایه هوا آلوده شه و باز ما فعالیت های خود.
اما چند سال میشه اداره شما در افغانستان فعالیت داره؟
گذشته از او درست است که اداره ملی حفاظت محیط زیست 89 تا از یک حساب که بگیرین 14 سال میشه.
اما چرا در 13 یا 14 سال آقای صدیقی با معذرت، چرا در 13 یا 14 سال این اداره یک پالیسی یک استراتژی نداشت؟
پالیسی و قوانین و استراتژی و اینا را داشتن و آل هم داریم، اما مشکل در تطبیق است. شما میبینین که در اوائل وقتی که حکومت نو در افغانستان و مشخصا کابل رو به انکشاف آمد بعد از سال 2001، در اینجا همه چیز به شکل غیر پلانی انکشاف پیدا کرد. در او وقت شما با 4-5 سال پیش میبینین که موضوع محیط زیست هیچ کس اهمیت نمیداد، هیچ کس نمیفهمید که کابل بالاخره با چنین آلودگی مواجه خواهد شد، با چنین زباله ها مواجه خواهد شد، با فاضلاب مواجه خواهد شد، با آلودگی صوتی مواجه خواهد شد. هیچ کس اینمی چیزا را رعایت نمیکرد، نه ادارات دولتی ما و نه هم در سطح پالیسی های دولت ما و نه هم این اداره تانست که در او وقت می موقفی که اداره محیط زیست داشته باشند ایر از اونم ابتدا تامین کرده باشن.
حالا شما این استراتژی را که ترتیب کردین پاس هم شده، چقدر مطمئن هستین که تطبیق خواهد شد؟ آیا توانی تطبیق، ظرفیت تطبیقش وجود داره؟
در این پلان 5 ساله که برای کاهش و جلوگیری از آلودگی هوای شهر کابل از طرف کابینه تصویب شده، در این 25 ارگان شامل است. یعنی مسئولیتش تنها به اداره ملی حفاظت محیط زیست بر نمی‌آید. 13 سکتور است برش، در این 25 وزارتخانه و اداره دولتی و تا به دفتر مشاورین رئیس ساب جمهور در اینا در تطبیقش همراه ما همکار هستند و شامل است. بنابراین بر از این ما فوق‌العاده خوشبین هستیم. تمام وزارتخانه ها تا به حالی که ما میبینیم همکاری خوب بین وزارتخانه ها وجود داره. شاید مشکل و چالش بودیجه و ظرفیت و ایا وجود داشته باشند که در هر سکتور در افغانستان بنابر عوامل مختلف جنگا و ایا وجود داره، ولی در مجموع تا به حال را کار از این پلان خوبتر پیش میره و ما مطمئن هستیم که در 1 سال، 2 سال تا 5 سال آینده را اینمی اقداماتی که در این پلان زیر کار گرفته شده، ولو اگر 70%، 60% هم تطبیق شود، در آلودگی هوا کاهش قابل ملاحظه‌ای به وجود خواهد آمد.
آقای صدیقی، آلودگی هوا در شهر کابل بر افزایش مرگ و میر مردم بخصوص امراضی که از آلودگی هوا و امراض طرق تنفسی پیدا میشه چقدر نقش داره؟ آیا میپذیرین گزارش‌هایی را که در اواخر نشر شد که در سال 2017 27,000 نفر صرف در کابل به علت آلودگی هوا جان باختن؟
ما اینی رقم ارقامه که بگویند که 3,000 یا 27,000 نفر از اثر آلودگی هوا تلف شده ایره ما رد میکنیم، چون این ارزیابی صحیح نه از طرف اداره محیط زیست نه از طرف وزارت محترم صحت عامه انجام نشده، در طول سالها انجام نشده. ولی یک چیز است که آلودگی هوا در بوجود آوردن امراض طرق تنفسی نقش قابل ملاحظه دارد.
پس همین نقش میتواند در مرگ و میر 27,000 نفر یعنی یک سببش بوده باشه.
یک سببش شده باشه. بالکل ما ایره میپذیریم، ایره ما گفتیم، ایره ما اگر مردم سوالم نکنن ما برای مردم میگیم که آلودگی هوا باعث امراض ترق تنفسی میشه، اگر در طویل المدت ادامه پیدا میکنه باعث امراض سوء شکل میشه، باعث امراض سرطانی میشه، باعث دیگه امراض میشه بدون از امراض ترق تنفسی. ولی ما امی ارقام مشخص نداریم که امی را بگویم که در یک سال 3000 یا 2000 یا 2700 نفر تلف شد.
آقای صدیقی، چرا عواملی که باعث آلودگی هوا در شهر کابل میشه، مشخصا استفاده از زغال سنگ، داشهای خشتپزی و امثال هم که شما هم یادآوری کردین، چرا جلوگیری نمیشه؟
ببینین شما در اینجا اینال زیاد موارد است. در افغانستان شما وضعیت اقتصادی مردم را میبینین، وضعیت امنیتی مردم را میبینین، وضعیت اجتماعی مردم شما میبینین. ما میتونیم که ادارات دولتی دفعتن تصمیم بگیرن و ما بگوییم که در تمام بلند منزل ها از غال سنگ استفاده نکنن، ولی این مردمی که در اوج زندگی میکنن اینا وضعیتشان از اثر سرما باز چطور میشن؟ ولی این به این معنا نیست که ما اونا را خود سر ماندیم. ما سروه کردیم در اینمی یک و نیم ماه گذشته، ما 349 مورد ما شناسایی و نظارت و ارزیابی کردیم که او اینمی بلند منزل های است که زغال سنگ مصرف میکنن، داشای خشت است، رگرشن هاست، گچپزی است، وسایل نقلیه دودزاست که ترافیک برای ما گذاشت، حمام هاست، نانوایی هاست، به همین ترتیب خانه هاست، اوزهای آب بازی است، به ده ها مورد اصناف دیگه است که 349 موردش تنها اداره محیط زیست ارزیابی کردن، بیشتر از 500 موردش شاروالی کابل ارزیابی کردن. اینیار ما جریمه میتونیم، مسدود هم میتونیم، متوقف کردن فعالیتشان هم میتونیم، به مراجع عدلی و قضایی هم ما معرفی کردن میتونیم. امرو از اینا کار صورت میگیرن. قسمی که شما گفتین که چرا اینا ممنوع نمیشه، به یک بارگی اون بود اجتماعی اقتصادی اینی موارد شام هستن که ما ناگزیر هستیم که سرش همه جانبه و سیستماتیک باید بالا شد.
و پیامتون به مردم چی است که به خاطر جلوگیری در خانه های خود از آلودگی هوا چی اقدامات را باید کوتاه اگر بگین روی دست بگیرن؟
اول خوب پیامم به خانواده ها، به شهروندان عزیز کابل امی است که در فصل زمستان وقتی که وضعیت آلودگی در پیک حالت صبح و شام زیادتر و خیمتر می باشند، در صورتی که ضرورت نباشند از خانه هایشان نبرند، تدابیر تهویه خانه هایشان بگیرند، از ماسک استفاده کنند و همچنان از غال سنگ کمتر استفاده کنند تا ما دست به دست هم بتیم یک محیط زیست پاک و هوای پاک در کابل داشته باشیم.
بسیار تشکر.
تشکر از شما.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar